أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله. در رابطه با بحثی که ما داشتیم در زمین سازی های تقیه، آنچه را که نسبت به شیعه متعرض شدن و محدثین شیعه، علمای شیعه را تحت فشار قرار دادن، اینها را گفتیم. علمای اهل سنت و فقها را گفتیم. و یکی از چیزهایی که خیلی جالب هست، شاید دوستان کم شنیده باشن و منم در یک جای ندیدم این مطالب جمع آوری شده باشد به صورت مبسوط، این هست که حالا نسبت به فضائل ائمه علیهم السلام که اینها چه کار میکنن چه کار نمیکنن، خب مثل ذهبی وقتی میاد فرض یک راوی در فضیلت امیرالمومنین مثلا انا مدینة العلم و علی بابها میاره، میگه آقا منکر الحدیث ضعیف، چه همون راوی در رابطه با ابوبکر روایت میاره هیچ عکس العملی از خودش نشان نمیده. حالا یا میرسه به حدیث یا علی عدو که عدوی عدوی عدو الله، هیچ راه چاره پیدا نمی کنه، میگه یشهد القلب انه باطل. میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 82، جلد اول صفحه 82. خب اینها نسبت به کتمان فضائل ائمه علیهم السلام، نسبت به تضعیف و غیره که خواندی، که این مثل زهری و دیگران میگه من به قدری از فضائل علی بلدم که اگر اینها را بگم لقتلتو، قطعا منو میکشن. یا یکی میگه اگر من حاضرم صبح تا ظهر برم بالای منبر فضائل علی را بگم بعد گردنم را بزنن، آماده. یک نکته ظریفی که اینها دارن خیلی عجیبه این هست که در رابطه با درگیری هایی که بین صحابه اتفاق افتاده، من بارها گفتم اختلاف اساسی شیعه و سنی ریشه‌اش در بحث امامت و خلافت و امثال اینها نیست، تمام اینها برمی گردد به بحث صحابه. اگر ما این اختلاف فکری شیعه و سنی را در صحابه بتونیم با طرف مقابلون حل کنیم، امامت و اسمت و همه چی به خودی خود حل شده است، چون اینها دلیلی ندارن. الان ما چند ساله میگیم آقا شما یک دلیل محکمه پسند برای خلافت ابوبکر برای ما اقامه کنید، ما این همه ادله برای امیرالمومنین داریم، شما هم بفرماد یک دلیل از کتاب، سنت، عقل، اجماع برای خلافت ابوبکر ارائه بدید. یعنی آقا اگر چنانچه پیغمبر علی را خلیفه کرده بود و مردم او را رها کردن رفتن سراغ ابوبکر، بعد شما میگید صحابه خیانت کردن، صحابه خائن هستن. قرآن میگه نمیدانم المهاجرون من الاولین و الاخرین چی و چی، رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک و امثال این قضایا را مطرح میکنه و این عقیده شما با تفکر قرآنی همخوانی ندارد. اگر این قضیه خوب حل بشه بحث صحابه خیلی از مسائل حله. خب اینها وقتی میان میبینن اولا قرآن، اینا تلاش میکنن آیاتی را بخوانند که در مدح صحابه هست، ولی آیاتی که در ذم صحابه هست این آقایان بنا ندارن بخوانند،
یعنی گویا این آیات مال قرآن نیست. شاید بیش از 30 آیه در قرآن، حالا منافقین رو ما میگذاریم کنار، با اینکه صراحت دارن بزرگانشون که منافقین هم جزء صحابه بودن، منافقین جزء صحابه بودن، فی اصحابی 12 منافقن، اصلا اونها رو ما بگذاریم کنار، در رابطه با صحابه عادی هم آیات متعددی در قرآن داریم در مذمت اینها که صریحش اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو هست. این دیگه خیلی واضح و روشنه که من اگر بله عزیزان دقت بکنن، مسند احمد هست، اسناده صحیحون، پیغمبر ولید ابن عقبه را فرستاد برای شما عرض کنم یکی از قبائلی که آمده بودن، برای شما عرض کنم حارث ابن زرار خزائی آمد مسلمان شد و به رسول اکرم گفت من وقتی مسلمان شدم میرم به طرف قومم زکات را جمع میکنم، یک کسی رو بفرست بیاد زکات رو از من تحویل بگیره به شما برگردانه. پیغمبر ولید ابن عقبه را فرستاد لیقبض ما کان عنده مما جمع من الزکات. قشنگ عزیزان خوب دقت کنن، فلما صار الولید حتی بلغ بعض الطریق فرق، ترسید، فرجع، برگشت، گفت یا رسول الله ان الحارث منع عن الزکات و اراد قتلی. و از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، آقا حارث ابن زرار خزائی زکات رو که نداد می‌خواستن منو بکشن، من پا به فرار گذاشتم. رسول اکرم که فرموده این معاقضی بینکم بل ایمان ول بینات، رسول اکرم بعضی از اصحاب را برای شما عرض کنم فرستادن که اینها رو بگیرن بیارن یا این حارث رو بردارن بیارن که چرا همچه کاری کردی. بعد راوی میگه من رفتم گفتم ان رسول الله بعث الیک الولید ابن عقبه فزعم انک منعته الزکات و اردت قتله، زکات ندادی و تصمیم گرفتی او را بکشی. حارث گفت والذی بعث محمدا بالحق ما رأیته بتتا اصلا و ابدا ندیدم ولا اتانی، اصلا پیش ما نیامده. ولی حارث ابن برای شما عرض کنم زرار آمد خدمت نبی مکرم و عرض کرد یا رسول الله من همچه چیزی نگفتم و اصلا نیست ندیدیم ما ولید را. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مراد از این فاسق کیه؟ که از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، ما دیگه صریح‌ترین آیه‌ای که در فسق صحابه داریم اینه. اینو دیگه نمیتونن توجیه کنن هیچ گونه. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. و خود ابن کثیر دمشقی در تفسیر قرآنش ببینید قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه. 370 جلد هفتم تفسیرشون. و اون بحث رو مطرح میکنه و جلو میره. اسباب نزول مال سیوطی هست. ایشون هم همینطوری به صراحت میاره این قضیه را نقل میکنه و میگه و رجال اسنادهی ثقاتون. تفسیر نصفی جلد سوم صفحه 350. بله جلد سوم صفحه 350. ایشون هم باز تعبیر داره اجمعو اجماع کردن اهل سنت علما انها نزلت فل ولید ابن عقبه. خیلی مهمه ها، اجماع علمای اهل سنت که این آیه در حق کی نازل شده؟ ولید ابن عقبه. و ده ها از این آیات ما داریم که در رابطه با صحابه نازل شده یا در رابطه با اون قضیه منع زکات. دیگه قرآن داره میگه اینجا اکم فاسقون، فسقش روشنه، یعنی فسقش ثابت، ولی آیا توبهش محرزه؟ دلیل بر توبهش دارید شما؟ دلیل دارید؟ باید نحن ابناء الدلیل. آیه میگه این فاسقه و از این واضح تر من برات بیارم که دیگه اگر یه همچه چیزی گفتن الان من میارم خدمتتون. دیگه اجازه بدید من یک برای شما عرض کنم، چیزی براتون بیارم که به هیچ وجه من الوجو این رو دیگه نتونن برای شما عرض کنم. چی بود اسمشون آیه چیز نازل شد براش، آیه نفاق که اول آمد گفت که من چیز ندارم، پیغمبر دعا کرد خدای عالم اموال زیادی بهش داد، سعلبه. بله همون سعلبه. خیلی جالبه ببینید این دومین آیه هست. خیلی واضحه و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا تولوا و هم معرضون. سه تا بخل، روی گردان شدن، اعراض. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، تا الى قیام قیامت. دیگه از این واضح تر؟ دیگه از این روشنتر؟ جالب اینه آقای کثیر من المفسرین ابن عباس حسن بصری ان سبب نزول هذا فی سلبت ابن حاتب الانصاری. جالب اینجاست که ایشون بعد از اینکه این آیه نازل شد آمد خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم ببینید، بله آمد پیغمبر اکرم که یا رسول من حاضرم زکات مالم را بدهم. فلما ابا رسول الله ان یقبض صدقته، پیغمبر دیگه صدقه و زکات او را قبول نکرد، برگشت به منزلش. فقبض رسول الله، اینه داشته باشید شما، اگر توبه کرده بود باید پیغمبر قبول میکردی، پیغمبرم قبول نکرد، پشیمان شد ولی پیغمبر توبه جو قبول نکرد. پیغمبر از دنیا رفت ولم یقبل منو شیئا ثم اتا ابابک. اینجا جالبه، این از آن خوب دقت کنن، این دیگه از اونهاییست که دیگه وقتی مطرح کنید فبوهید اللذی میشه طرف. آمد پیش ابوبکر رو نمیدونم فلان رو گفت که التماس کرد فقبل صدقتی. حالا فعلا اونا که دیگه کار ندید، بیا بنان اسم سید بزرگوار حاشیه بزنید شما که آقا اجازه بدید. الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. بله. فقال ابو بکر لم یقبلها منک رسول الله و ابا ان یقبلها. پیغمبر که از تو قبول نکرد منم قبول نمی کنم. قبض ابو بکر لم یقبلها. ببینید فقبض ابو بکر و لما ولی عمر عطاه فقال یا امیر المؤمنین اقبل صدقتی فقال لم یقبلها رسول الله ولا ابو بکر و انا اقبلها منک. پیغمبر اول قبول نکرد من قبول کنم از تو. فقبض و لم یقبلها. بله نه نه و انا اقبلها منک. نه 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 آقا 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 گفتم علیکم بالمتون لا بالحواشی. فلما ولی عثمان فقال اقبل صدقتی فقال لم یقبلها رسول الله ولا ابو بکر ولا عمر. گفتم علیکم بالمتون لا بالحواشی و انا اقبلها من من قبول کنم. فلم یقبلها من عثمانم قبول نکرد. ویل لمن کفره. بله فهلک تعلبه فی خلافت عثمان. حالا ثابت شد که علامت سوال درسته سید یا نه؟ ثابت نشد علامت سوال درسته. دیدی گفتم قبل از آخوند منبر رفتن این خطر رو داره ها. بله الایال این آقایان یادداشت داشته باشن. این یکی از اون ظرافتکاری هاست. یعنی اینطور مدارک میبینید در بحث مناظره یا در گفتگو در پاسخ به شبهات از اون نکته هایی است که مثل بمب اتم که بمب جدیدی کشف شده که بالاتر از بمب اتم بمب هیدروژنی که یک جایی برای شما اصلا بزنن خلاصه انسان ها را میکشه ولی ساختمان ها و غیره را خراب نمی کنه که اخیراً کره جنوبی آزمایش کرد. بله کره شمالی. بله کره شمالی آزمایش کرد بمب هیدروژنی. این فقط آدم ها را میکشه، کاری نه به ساختمان داره نه به جاده داره نه غیره. یعنی ساختمان ها همه سالم سالمن ولی هر که نفس کش هست تمام نفس کش ها را میکشه. این از اون از بمب هیدروژنی هم قوی تره ها. بله دیگه حالا ببینید این تفسیر ابن کثیر جلد دو صفحه 388 تخریج الاحادیث زیلعی جلد دو صفحه 86 فیض القدیر مناوی جلد 4 صفحه 689 تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 159 تفسیر جلالین صفحه 253 فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 386 تفسیر آلوسی جلد 10 صفحه 143 همه این قضیه را بردن. آقا اگر اعملوا ما شئتم یا اگر توبه کردن توبه اینها را خدا گناه هم بکنن توبهشون را قبول میکنن بفرمایید. از صحابه هم بوده حالا الان یعنی قطعا هم جز صحابه از اونهاییست که حالا من دقیقا چیز ندارم قطعا اوناست که در بدرم بوده در بیعت رضوانم بوده حالا دوستان برن در بیارن بیرون که این برای شما عرض کنم. بله همین قال ابن عبدالبر ما آمده اونجا عزمان شهید بدرن و احدن در بدرم بوده. خب این آقایان میگن کسانی که در بدر بودن اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم. خب بفرمایید این آقایان که دیگه در بدرم که بوده حالا بیعت رضوانش هم میتونن دوستان برن در بیارن. بله مگر اینکه این قضیهش قبل از بیعت رضوان باشه. اگر قبل از بیعت رضوان باشه دیگه قطعا اونجا نبوده. ولی دیگه شهید بدرن و احدن همین شهید بدرن کفایت میکنه. خب بفرمایید چه میفرمایید شما. ببینید این دوتا آیه زیاده بله دیگه همین دیگه، میگه فعقبهم نگاه نفاقا الى یوم یلقونه، آیه هم میگه تا قیام قیامت خدا اینا رو نمیبخشه. الله ای حالم ببینید تا اومد که به ملاقات خدا هم برند، اونجا دیگه حساب کتاب دیگه با کرام الکاتبینه. این دوتا آیه از آیات مهمیست که قابل توجیه نیست. ما آیه در رابطه با مذمت صحابه زیاد داریم، مثلا الذين يعبدون الله، من يعبد الله على حرف در باره صحابه است، الذين يقولون ما لا يفعلون در لما تقولون ما لا تفعلون در باره صحابه است. برای شما ارسلان اینها همه حدود 10-12 تا آیه، و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه در باره طلحه نازل شده. ببین تمام این آیات ضرب الله مثلا للذین کفروا در رابطه با عایشه و حفصه نازل شده. این اینا همه نشان میده که ما آیات متعددی داریم که اینا همه در یا قد سقط قلوبکما درباره عایشه و حفصه نازل شده و آیات متعددی داریم، یعنی شاید بشه مثلا 20 تا 25 تا آیه ما داریم در مذمت صحابه نازل شده اینها، ولی این آقایان این آیات رو گویا اصلا در قرآن وجود ندارد. به قول بابا طاهر میگه هنی لا تقنطو خانی عزیزم مگر یا ویلتا ناخواندنی بی، فقط رضی الله عن المؤمنین و نمیدونم انما المهاجرون من چی هست و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار و رضی الله عن المؤمنین و امثال اینها رو شما فقط بلدید بخوانید، ولی این آیات خواندنی نیستن هیچ کدامشون. بله سوره دیره منافقین رو شما بیارید، اینا میگن صحابتون منافقین نیستن، توجیه میکنن. اونا باید شما از علمای اهل سنت مناوی و دیگران دارن بر این که منافقین هم جزء صحابه بودند. یا در رابطه با عبدالله و ابی که وقتی عمر میگه اعدن ان اقتع اونگه، میگه نخیر لعلا یقول ان محمد یقتل اصحابه، خود پیغمبر داره میگه این از اصحاب منه. ولی اونجا یه مقداری زحمت داره، میتونن مغلطه کنن، عوام الناس رو همراه خودشون بکنن، بیارن به جای اسم مار عکس مار رو بکشن. داستان شغالان که شنیدن عکس مار بلدن بکشن آقایان اونجاها، ولی اینجا دیگه نه، این دوتا آیه هم اسم ماره هم عکس مار هم توشه دیگه، هر دو هست، صوتی تصویری برای شما رسام نمایشی این دوتا آیه خیلی واضح و روشنه بر این که آقا صحابین روایات هم که خب ما الا ماشاءالله داریم، درگیری هایی که بین صحابه بوده، کشت و کشتار و به هم دیگر میگفتن اینکه منافق، نمیدونم تجادل عن المنافقین، خود صحیح بخاری و غیره مملو از مذمت صحابه است. حضرت یوسف با فرعون چه معامله داشته؟ چیکار کنه؟ حضرت علی چیو؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که اگر من یاوری داشتم، پیغمبرم به من فرمود که لو وجدت انصارم تجاهدهم و قاتلهم، نیرو نداشتم، اگر نیرو داشتم با اینا می جنگیدم. حتی بگه به اندازه عدد قوم لوط من نیرو داشتم با ابو بکرینا می جنگیدم، ولی نیرو نداشتم. در نهج البلاغه مفصل در خطبه شیخ شقیه دارد، در خطبه اول دارد، در نامه 53 مالک اشتر نخعی دارد، بر اینکه من مانده بودم چه کار بکنم، آیا با دست خالی برم به جنگ اینها یا صبر کنم، صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا ارات و راسی نحبا. اون جوابش جداست. یا اون عبارت ابن عبدالبر که لولا مخافت الفرقه، اگر ترس این نبود که تفرقه در میان مردم ایجاد بشد و ان یعود الکفر، کفر از راه برسد و یبور الدین، اسلام از بین برود، برای شما عرض کنم، من اینها را لغیرنا، این حکومت رو تغییر میدادم. لغیرنا یعنی اینها را، یعنی بس براندازی، اینها را نابود میکردم و به جاش حکومت دیگری تأسیس میکردم. جواب این کاملا روشنه، هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت. چی میفرمونه سید بزرگوار؟ بله نه، غیرنا این حکومت رو واژگون میکردم، به جاش حکومت دیگری میگذاشتم. غیرنا یعنی حکومت رو تغییر میدادم. الا ایه حالم، ببینید این مطالب هست، ولی یک نکته ظریفی اینجا هست، من امروز میخوام خدمت دوستان عرض کنم که به قول اینا همه مقدمه برای او بود. آمدن فتوا دادن بزرگان اهل سنت، یکی از واجبات، از مهمترین واجبات اینه هر چه در مذمت صحابه است اینا رو مخفی کنید، اینا رو برای مردم مطرح نکنه تا مردم به صحابه بدبین نشوند. خیلی عجیبه. حالا این روایاتی که در دیگه صحیح بخاری و غیره آمده، این آیاتی که آمده، اینه مهان چی کار کنه؟ ببینید احمد ابن حنبل، و من ال حجت الواضحة البینة المعروفة ذکر و محاسن اصحاب رسول الله والکف عن ذکر مساویهم، از بدیهای اینها چیکار کنیم؟ خودداری کنیم. و همچنین اختلافاتی که بین صحابه بوده اینها را برای مردم نقل نکنیم. هر کس صحابه را سب کند یا تنگیز کند یا تنه بزند بر او، فهوه مبتدعون رافضیون خبیس مخالفون لا یقبل الله منه صرفن ولا عدلن. خب این آیات رو میخواید چکار کنین؟ خدا هم رافضی بودن از تجیر بالله، در آیات این همه در مذمت صحابه ها برده. فعقبهم نفاقا الى یوم یلقونه ان جاءکم فاسق بنبأ فقد تبینوا نفقت سقط قلوبكما ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط یا بلغت کفرتم بعد ایمانکم. خطاب به صحابه است دیگه، خطاب به منافقین که نیست. کفرتم بعد ایمانکم، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر از خدا هم بفرمایید رافضی بود. اگر اینطوری است ما افتخار می‌کنیم به رافضی بودنمون. این رو از طبقات الحنابله جلد اول صفحه 30 کتاب از سنه پسر احمد ابن حنبل صفحه 78 که از سنه مال پسر احمد عبدالله ذهبی. نه از سنه عبدالله، از سنه مال چیز نیست. این قضایا رو خود عبدالله نقل می‌کنه، آقازادش نقل کرده. ببینید آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد ده صفحه 92 خیلی واضح میگه آقا و هازا فی ما بین و بین فیم بقی تیهو و اخفاؤهو، واجب هست چکار کنیم؟ ما سزاوار اینها را تیهو نابود کنیم، اخفاؤهو مخفی کنیم، بل اعدامهو، تمام این احادیث رو معدوم کنیم، بسوزانیم. چرا؟ لتصف القلوب، تا قلبها صاف بشه. و توفر على حب الصحابه و ترزینها، همه آماده بشن قلبها برای حب صحابه. خب جناب آقای ذهبی این احادیث رو آوردید مخفی کردید، نابود کردید، از کتابها حذف کردید، آیات رو میخواد چیکار کنید؟ شما خود صحیح بخاری که این همه مذمت داره در صحابه، در امهات المؤمنین و غیره، صحیح بخاری رو میخواد چیکار کنید شما؟ این اول روشن کنید تکلیفتون با صحیح بخاری. اون بحثش جداست. اون آمد اختلافاتی که در قرآن بوده. ابن حجر میگه یجب الامساک اما شجره بین الصحابه، واجب است خودداری از درگیری های بین صحابه. کتاب تطهیر الجنان صفحه 72. از این طور حرف ها برای شما عرض کنم زیاد دارن آقایان، که من فقط چند تا نمونه آوردم. و این دو تا نکته ای که امروز عرض کردم، این دو تا آیه و این که آمدن آقایان دیدن آشه به قدر شور شده، شلنگ برای شما عرض کنم 2.5 اینچی رو آبش بستن به دیگه تا شورشی که برطرف بشه. ولی بی خبر از اینکه شورش به قدر زیاد هست، باید به قدر آب ببندن که کل آشه از آش بودن در بیاد بیرون. بیشه برای شما عرض کنم به قول تغییر هویت بده، از آش به آب تبدیل بشه. این نکته بود که عزیزان انشاءالله در ذکر مبارکشون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.